جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جملات زیارت شریفه جامعه کبیره این چند جمله هست: واستفاکم به علمه و ارتزاکم لغیبه و اختارکم لسره و اجتباکم به قدرته و عزکم به خدا و خستکم به برهانه و انتجبکم لنوره و ایدکم به روحه. یعنی ما اقرار و اعتراف به این داریم که شما خاندان اسمت، خداوند شما را برگزیده در میان مردم به علم خودش. و استفاکم به علمه، حالا در بعض نسخه ها لعلمه هم نقل شده، و استفاکم لعلمه یا و استفاکم به علمه. خب هر دو قابل توجیهه که شما را به علم خود برگزیده، یعنی میداند که شما شایستگی دارید برای اینکه برگزیده در میان مردم باشید، بر اساس علمی که نسبت به شایستگی شما دارد شما را برگزیده و مصطفی خلق هستید. حالا این چند جمله که مصطفی هستید، مجتبا هستید، مرتضا هستید، و استفاکم به علم و ارتضاکم لغیبه و اجتباکم به قدرت، یعنی هم استفاء هست، هم ارتضا هست، هم اجتباء هست و هم اختیار هست. هم شما مصطفایید، هم مجتبایید، هم مختارید و هم مجتبا. البته اینا بعض ظاهر تقریبا نزدیک به همان از جهت معنا، ولی خب یه خصوصیاتی هم حتما دارن که این چند جمله دنبال هم آمده، جوری نیست که مترادف باشن، به اصطلاح فقط یک معنای خاص و واحد داشته باشن. از اون نظر که چیزی را خالص می کنند از همه آلودگی ها می شود مصطفی. مصطفی اون موجودی است که از همه آلودگی ها خالص شده، صفا درش پیدا شده. ما از اون نظر که مورد پسند کسی قرار میگیره، از اون جهت مرتضاست. خب اون چه که خالص شده از همه آلودگی ها قهرن مورد پسند قرار میگیره، شخص بزرگ او را میپسندد، از اون نظر که مورد پسند مرتضا تعبیر میشه. و از اون نظر که انتخاب میشود مثلا از میان چند چیز، از اون جهت مختار حساب میشه، اختیار شده، انتخاب شده، منتخب. منتخب وقتی است که از میان چند چیز یکی را برمیگزینن، از اون جهت منتخبه. و از اون جهت که به خود جلب میکند، به سمت خودش مجذوب و جالب خودش قرار میده، او را نسبت به اونها خودش جالب قرار میده و جلب میکند، از اون نظر مجتباست. پس از این خصوصیات را فرق میکنن، چون تصفیه شده از آلودگی ها مصطفاست، چون مورد پسند خدا قرار گرفتن مرتضا هستن، چون که انتخاب شده از میان چند چیزن، از اون نظر مختار هستن و منتخب، و از اون نظر که به سوی خودش جذب کرده اونها را و جلب کرده، از اون نظر مجتبا هستن. حالا به هر حال بگیم چون خدا علم داشته از به شایستگی شما، شما را مصطفی قرار داده، برگزیده از میان مخلوقاتش. لعلمه هم ممکنه بخونیم و استفاکم لعلمه، اینم که نقل شده این نسخه، اگر لعلمه باشه خب معناش میشود که شما را محل قابلی شناخته است که علم خودش را در وعاء وجود شما قرار بدهد و این شما را آینه تمام نمای صفات خودش قرار داده. اون چرا که خود می داند در ظرف وجود شما قرار داده و صفاکم لعلمهی، برای علم خودش شما را برگزیده. که هر کسی لیاقت این را ندارد که مظهر علم تو باشند. اون علمی که احاطه دارد به همه کائنات، هر موجود مخلوقی که این لیاقت درش نیست که بشود تجلیگاه علم او، نه، شما را شناخته و تشخیص داده که میتوانید ظرف علم خدا قرار بگیرید. اگه واستفاقم لعلمه، ظرف وجود، ظرف علم خدا، یعنی جوری هستید که در مقام علم نیازی به غیر خود ندارید. در عالم مستقیما نیاز به خدا دارید، از خدا میگیرید، یعنی شاگرد بلاواسطه خدا هستید. و شاگرد بلاواسطه خدا بودن این خیلی مایه میخواد. حالا فرضاً یه مثلا دانش، یک استاد دانشگاهی بخواد یه بچه الف با خوان را شاگرد خودش قرار بده، این نمی‌کنه این کار رو، با هم سنخیت نداره. و استاد عالی مقامی که باید استادها به پروراند، دیگه نمیشه که یه بچه الف با خوانی را شاگرد خودش قرار بده و یک شخصیت بزرگی مثلا گوسفندی را شاگرد خودش قرار بده، این که سنخیت نداره، باید مصانخ باشن. اونی که میخواد واقعا شاگرد بلاواسطه خدا باشد، اون خیلی مهمه. وجود اقدس علی امیر علیه السلام باید باشه که شاگرد بلاواسطه خدا باشه. رسول خدا باید باشه که او علمک ما لم تکن تعلم درباره او گفته بشود. او تعلیمت کرده اون چرا که نمیدانسی. البته هر مخلوقی در ذات خود جاهله، شکی نیست. اونی که در ذات خودش عالم است خداست. فقط اگر ما بگیم غیر خدا هم در ذات خودش کسی عالمه که شرکه. نه، ما موحدیم، ما معتقدیم تنها وجودی که وجودش ذاتش عین علم است، او فقط ذات اقدس حق است و بس. بقیه هرچه مخلوق است، مخلوق در ذات خودش جاهله، باید به او افاضه علم بشود. ولذا هر مخلوقی در ذات خود جاهله، احتیاج به معلم دارد. منتها ما ها جاهل هستیم و از امثال خودمان علم میگیریم. ما پیش این مدرس مینشینیم، پیش اون استاد مینشینیم، از امثال خودمان، از اون کتاب میخونیم، از این کتاب میخونیم. علم ما مکتسب از انسانهای مثل ماست. به این پسترین نوع تعلمه. پسترین نوع تعلم همون تعلمی است که آدم از افکار دیگران بگیره، از نوشته های دیگران بگیره. این پسترین نوعشه که ما داریم و هیچ راهی هم نداریم، ما چاره‌ای نداریم خب جز این که باید و از این بگیریم از اون بگیریم دیگه، باید گدایی علم کنیم. بله، ولذا یک جمله ظاهراً از دکارت، حکیم معروف فرانسوی هست، او بعد این که سلسله مقالات علمی منتشر کرد در عالم، او خیلی مورد تحسین قرار گرفت از طرف دانشمندان عالم. و یکی از اون کسانی که مورد اعجاب قرار گرفته بود از جهت مقامات علمی او، پیش خود فکر کرد که مثلا یک کتابخانه خیلی عظیمی در اختیار داره اون حکیم و این معلومات رو از اون کتابخانه گرفته. این بود آمد به ملاقات او و تقاضا کرد که اون کتاب ها رو به نشان بده. او هم برداشت رو برد در یه محوطه این یک بدن گوساله‌ای را تشریح کرده بود، به اون نشون داد، گفت این از کتابخانه. یعنی من از روی نوشته های دیگران علم نگرفتم، من خودم تحقیق کردم، این گوساله را تشریح کردم، مطالعاتی درباره این کردم و اون چه که به دستم آمده معلومات من از تحقیقی است که درباره این بدن گوساله کردم. خب اینم یه نوع علم است، یعنی او داره از نوشته های دیگران اتخاذ می کند، خود این ابتکار را از بین می برد. یعنی خود آدم دیگه ابتکاری ندارد، خلاقیتی ندارد، شخصیت خودش بروز نمی کند، گدایی می کند، از این می گیره، از اون می گیره، از اون می گیره. اما اون کسی که خودش اهل تحقیقه، خودش تحقیق می کند، مطالعه می کند و اون استعدادهای مکنونه خودش را در معرض بروز قرار میده. اون غیر اون آدمیست که از این کتاب از بگه از اون بگیر از اون بگیر، اون محقق خودش اون یه قمتت بالاتره، ولی در این حال بازم میکنه اشتباه کن. همین آدمی که حالا تشریح میکند مثلا حیوانات را یا نباتات را یا در ابعاد و مدارات ستارگان مطالعه میکنه ممکنه اشتباه کنه و کسی را اشتباه میکنه، خب بازم بهتر از اونیست که از افکار دیگران میگیره، خودش محققه، اون یکی مقلده، یعنی از این تقلید میکنه از اون میگیره، اما اون خودش محققه، ولی خب بازم ممکنه اشتباه کنه. اما بالاترین علم ها اونیست که به اقیانوس بیکران خدا ارتباط دارد، اون نه از گفته این نه از نوشته او بینا کار نداره و تحقیقی مطالعه تشریح اینها نیست، بلکه او به طور مستقیم ارتباط با خالق هستی دارد، به اونجا مرتبطه، یعنی تمام این عالم به اذن خدا در برابر او مشهوده، یعنی به تمام زوایای خلقت نگاه می کند، شاهد خلقه، شاهد خلقه، تمام زوایای خلقت را مشاهده می کند. او علمش غیر این هاست، این علم های ما علم های آمیخته با اوهام خیالات هم هست، و فلان آدم دانشمند افکار علمی داره بسیار خوب، اوهام هم داره، اشتباهات هم داره، خیالات هم داره، چه اگر دو تا حقیقت داره ده تا باطل داره به هم آمیخته شده، و بشر اینجوریه دیگه، افکار بشری حقایقش با اوهام آمیخته است. اما رسول خدا یا ائمه خدا علیهم السلام از افکار بشری که نمیگیرن که، گدای اینا که نیستن که، اینا گدای او هستن، ما داریم با سوزن چاه میکنیم روسی یاد بگیریم، اما او به دریا متصله، اقیانوس بیکران علم خدا متصله، و رضا کذاره که اوحینا الیک روحم من امرنا، ما روحی از عالم امر خود به تو وحی کرده ایم، در ذات خود ما گنت تدری من کتاب بلال ایمان، بله در ذات خود نمیدونستی، هر گفتیم که هر مخلومی در ذات خود عالم نیست، ذات علمی همون ذات عباس حقه، ما کنت تدری من کتاب بلال ایمان کداره که اوحینا الیک او هم من امرنا، اون مسئله او هم معلم دارد، همه ما معلم داریم، او هم معلم دارد، ولی معلم بنده مثلا امثال خودمون هستیم، اما او علمه شدید القوا، معلم او شدید القواست، او به خوبه به افق الاعلا، اون در افق بالاتری که ما دستمون به اونجا نمیرسه، او اونجا دست اندازی دارد و میگیرد. ورزا و صفاکم به علمه، ما یه روایتی از امام ابوالحسن رضا علیه السلام داریم به تناسب ایام که اونجا عرض میکنم که مفصلم هست، که چند جمله عرض میکنم که امام علیه السلام مقام امامت و اون ارتباط معنوی را با عالم غیبی نشان میدهن. اون مرد که عبدالعزیز بود، او آمد گفت گفت رسول الله، ما در مسجد جامع مرو بودیم، جمعیتی بودن اونجا و راجع به امامت بحث آمد و هر کسی یه نظری میداد، بعد امام تبسمی کرد فرمود یا عبدالعزیز جهل القوم، مردم دارن در وادی جهل زندگی میکنن، به خود او ان ادیانهم، اینها فریب خوردن، اون حقیقت دین را از دست دادن، پیش خودشون نشستن راجع به مسئله امامت و برای چیزهای حرف میزنن که منحرف از حقن. بعد فرمودن امام چی هست؟ خب مفصله، الامام اصل اسلام نامی و فرع سامی، اون ریشهی که به شجره طیبه اسلام رشد میدهد وجود اقدس امام است، اسلام تغذیه میکند از وجود اقدس ولایت و امامت، و اون چرا هم که به عنوان محصول به عالم تحویل میدهد از دست امام تحویل میدهد. الامام اصل اسلام سامی و فرع نامی و بعدم که شمس طالعت المجللت به نور حال العالم، همونطور که خورشید طلوع میکند و همه چیز را در پرتو نور خودش میگیره، همه چیز از پرتو خورشید روشنه، ولی در این حال دست احدی به دامن خورشید نمیرسه، او در آسمان است و اینها زمینن، هر چی بخون این بالا بپرن دست و خیز کنن ممکن نیست، نه دستشون به خورشید میرسه و نه چشمشون میتواند مستقیما به چشمه خورشید خیره شود، چشمشون به چشمه خورشید خیره شود کور میشه، ان سنابرقه یذهب بالابصار، امام چنینه، مانند همون خورشیدی است که تمام عالم را در پرتو نور خودش گرفته، همه چیز از او تغذیه میشود، اما در این حال و بل افق او در یک افق اعلایی است که لا تناله الابصار ولا الایدی، نه چشمها نه چشم عقلها میتواند او را اکتناهش کند و به کنه او برسد و نه دست انسانها به دامن او میرسد. او در افق اعلاست، اینه زمینی هست، زمینی ها کجا و آسمانی کجا. بعد مخصوص بالفضل کلهی من غیر طلب منه بل اکتساب، او تمام کمالات را دارد بدون اینکه اکتساب از کسی کرده باشه، دنبال چیزی نمی رود، نه پیغمبر نه ائمه علیهم السلام هیچ کدوم که درس نخونده پیش کسی، حتی پسر پیش پدرش هم درس نخونده، نه اینکه حالا مثلا امام حسن و امام حسین درس خونده باشن پیش پدر بزرگوارشون، طور نیم. یا امام صادق علیه السلام مثلا پیش امام باقر درس خونده باشه، این حرف ها نیست، درس خوندن منظور نیم. البته ارتباط با اونها دارن، اتصال دارن به مقام خاتمیت و هرچه دارن از اون مقام میگیرن، اما در این حال مثلا درس خوندن نیست که مثلا بنشینم یکی مدرسی که اون گوش بده به این کیفیت نیست. من غیر اکتساب ولا طلب اختصاص من فضل الوهاب، بلکه یک اختصاصی است و خصوصیتی است که از جانب خداوند وهاب به اونها داده می شود. بعد فرمود ان العبد اذا اختاره الله لامور عباده، وقتی خداوند یه بنده خاص خودش را انتخاب کرده که این شاهد خلق باشه، مدبر عالم باشه، شرح صدره لذلك، ساختمان وجود او را گسترده می کند، سینه اش را برای حقایق آسمانی باز می کند، اودع قلبه ینابی الحکمت، چشمه های جوشان حکمت را از قلب او می جوشاند، و اطلق علی لسانه، از قلبش می جوشد بر زبانش جاری می شود، ولذا لم یعی به ادهو به جواب، ولذا هر که هر چه از او بپرسد دی معطلی ندارد، تأمل کند و مراجعه بکنم و کتاب ببینی این حرف هانی لم یعی به جوابه و لم گجد فیه غیر ثواب، هیچی جز حق در ساحت قدس او راه نمی یابد. خصه او به ذالک، خداوند او را اختصاص می دهد به یک چنین علمی، لیکون ذالک حجتن علی خلقه، تا حجت بر بندگان باشد و شاهد بر عباد باشه. فهل یقدرون علی مثل هذا، مردم می توانند یک چنین فضیلتی به دست بیاورن یا او را بشناسن؟ هیهات هیهات، خیلی دو فاصله دارن اینها، چگونه میتوانن اون حقیقت را بتوانن درک کنن اکتناه کنن؟ رضا حسن ابن علی وشا واقفی مذهب بوده، اینم یه آفتی شد دیگه در میان شیعه، این خب مؤسس واقفی مذهب مونگر به دنیاداری، اولش خب به حسب ظاهر خوب بود، علی ابن ابی حمزه بطائنی، این از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود، به خیلی هم مقرب بود خدمت حضرت، خیلی خوب شیطان میه سراغ آدم دیگه، این وکالت داشت، خب پولها زیاد جمع میشود پیش او، سهم امام اینها که خب برسانه به امام کاظم علیه السلام، زیاد سهم امام جمع شد پیش او، پولهای زیادی. بعد اتفاقا که خواست بیاد در همون موقع امام کاظم رحلت فرمودن از دنیا به شهادت رسید، خب نوبت به امام رضا علیه السلام رسید دیگه، باید همه رو به تحویل بده امام رضا علیه السلام، چون امام قبلی که از دنیا رحلت فرموده، امام لاحق هم که امام رضا علیه السلام باید بیاره دیگه، ولی شیطان به سراغش آمد و از این پولها گذشتن خیلی مشکله، مثلا اینا پولها هست و همه تحویل امام رضا دادن برش خیلی مشکل، خب شیطان وسوسه کرد، همین آدم خوب برحال خواست که تصرف کنه این پولها را، این راهش اینه که منکر امامت امام رضا بشه، اصلا دیگه اصلا امام نیست، چون بخواد امامت رو بده دیگه، بگه امام هست باید تحویل بده به امام، راهش بود نه منکر شد و گفت که بله امام هفتم آخرین امام است، آخرین امامی که باید مصلح بشود عالم را ظهور کند همون امام هفتمه، او نمرده، به حسب نوار دیان مردم رفته نمرده است، او زنده است و باید یه روزی ظهور کند و عالم را اصلاح کند، ولی دو نگه داشت و اصلا منکر شد امامت امام رضا علیه السلام رو و همه این پولها رو خودش خورد دیگه، و آدم خوبی هم بود اولش، و همین نتیجه شد که یه عده‌ای هم واقفی مذهب شدن، یه توقف کردن در امام هفتم علیه السلام و دیگه به امامت امام رضا علیه السلام قائل نشدن، خب یه دیم دنبال این رفتن، حالا یکی از اونها حسن ابن علی و شاه میگفت منم واقف مذهب بودم و در امامت امام رضا تردید داشتم، بعد برای اینکه خب از طرفی هم میخواستم خوب مطلب روشن بشه برای من که واقعا همین جوره که آخرین امام امام هفتمه و دیگه امام رضا امام نیست، این بود چند مسائل زیادی جمع آوری کردم که امتحان کنم امام علیه السلام را. و رضا یک کتابچه‌ای درست شد، مسائل زیادی، بعد حرکت کردم آمدم منزل امام رضا علیه السلام تو اون کتابچه رو بدم و بعدم جواب بگیرم، از اون جوابها بفهمم، چون من خوب آشنایی داشتم به سنخ جوابهایی که از امامهای قبلی داشتم بین و چجوری. بعد آمدم و وارد مجلس امام رضا شدم، دیدم خیلی شلوغه، یعنی مفتو رفت آمد زیادن و ارباب حوائج فراوان رفت آمد دارن و نوبه من نمیرسه. نشستم در یه گوشه منتظر بودم که چه راهی پیدا کنم که به خدمت امام برسم، این دفتر رو چرا بدم و جواب بگیرم. همچنون فکر میکردم با این زیادی جمعیت به من نوبت نمیرسه. در همین حال فکر بودم دیدم که خادمشون آمد از خانه بیرون، تو جمعیت صدا زد که حسن ابن علی و شاه بغدادی کیه؟ من گفتم منم، نعرم برو میخونم، گفتم منم. دیدم یه کتابچه بس خودشه، آمد به من داد، گفت آقا به من امر کردن که بدم به شما این کتابچه. خب من اینه گرفتم و بعد خب چون شروع بود رفتم یه گوشه بنشستم که چیه، رفتم باز کردم، تمام جوابایی که من میخواستم داده شده، اصلا من همه نداده ام مسائل رو، پیش خودم هست مسئله کتابچه، پیش خودم هست، حالا میخواستم بدم به ایشون و جواب بگیرم. دیدم همه مسائل من یکی یکی در اونجا نوشته شده و جوابش هم داده شده است. از همین راه من مستبصر شدم، یعنی بینا شدم، متوجه شدم که امام رضا علیه السلامه و رضا از اون مسیر کذی که داشتم برگشتم. فرمود امام اینه که هل یقدرون هر آزالج، و میتوانن مردم افراد عادی مثلا یه چیزی فضیلتی به دست بیاورن و تشخیص بدهن که این فضیلت پیشی کی هست. پس وصفاکم به علمه، از اون طرف برتزاکم لغیبه، شما را پسندیده است که اون چه نهان است از دیگران بر شما عیان کرده، غیب خودش را به شما عنایت کرده. حالا غیب ها غیب های نسبی هست، حالا هر چیزی برای بعضی غیبه، برای بعضی شهود دیگه. الان تو خیابان چی میگذرد بر ما غیب، ما نمیدونیم، و اونا که تو خیابان هم میبینن دیگه، اون که تو خیابان هم برای شما مشهوده، برای ما غیبه. ولی الان در خیال شما چی هست بر من غیبه، ولی برای شما که مشهوده، شما از اون خیالات خودتون با خبرید، من بی خبرم، برای من غیبه، برای شما مشهوده. همینطور زمان گذشته برای ما غیبه، خب برای اونا که بودن که مشهوده، برای زمان آینده بر ما غیبه و برای آیندگان که مشهوده. و اما خدا نسبت به گذشته، آینده، حال، به هر مکانی آگاه. امام علیه السلام هم ارتزاقم ده غیبه، خدا هم شما را انتخاب کرده که نسبت به تمام غیبها شما را آگاه کرده. غیبی که مال خداست، مختص اوست، شما را پسندیده که مظهر غیب خدا باشید. مثل آیه هم داره که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا رسول. بله، خداوند که عالم الغیبه، غیب خودش را به احدی اظهار نمی کند، کسی قابلیت این مطلب نداره که برای غیب ها و امور نهان و عالم بفهمه، الا استثناء خورده، من ارتضا، ولی اون کسانی را که خودش پسندیده اونها را، الله اعلم حیثی از ابو رساله دیگه، پسندیده اونها را به اونها داده است. خب خود آیه کریمه استثناء می کند، یعنی عالم الغیب خداست، به کسی را و کسی را عالم به غیب نمی کند ولی استثناء خورده، الا من ارتضا، اون کسانی را که مورد ارتضا و پسندش باشه. حالا ما هم در جامعه میخونیم که ارتضا کن لغیبه، ما اعتراف داریم که شما را خداوند ارتضا کرده، پسندیده برای غیب خودش، شما را عالم غیب قرار داده. اون مرد آمد در خانه امام باقر علیه السلام در زد و بعد یک کسی آمد در رو باز کرد و این کاری انجام داد ناپسند بود. آره پشت در، خیلی هم که خواهر پشت در کسی نمی، بعد وقتی که آمد وارد شد، امام باقر علیه السلام سکت گفت و فرمود که تو خیال کرده ای که ما پشت دیوار رو نمیبینیم، از بیرون در و دیوار بیخبریم. اگر اینجور باشه که چه مزیتی بر شما داریم که ما حجت بر شما باشیم؟ نه بدون، خداوند ما چشمی داده از که میبینیم، پشت دیوارها رو هم میبینیم، صداها رو هم میشنویم. ابو نصر بزندی هم باز از همون کسانی بود، واقفی مذهب بود، با اینکه از بزرگان بود. ابو نصر بزندی از بزرگان رباط محدثین بود. خب عرض شد اینگاه از اوقات انحرافی حاصل میشه دیگه. او هم از واقفی ها بود. او همین میگه، میگه من وقتی خواستم که مسائلی بپرسم از امام رضا علیه السلام که درباره مذهب وقفی یه تحقیقاتی کرده باشم، به مسائل زیادی نوشتم و یکی که مهمترین مسئله بود یادم رفت، باش ننوشتم، بقیه رو نوشتم یادم. و وقتی که نامه رفت و جواب برگشت، دیدم که همه مسائل جواب داده شده و فرموده اونی که اهمش بود یادت رفت، اونی که اهم مسائل یادت رفت. و از همین جمله من متوجه شدم که او عالم الغیب، نسبت به اون محافظ ضمیر من با خبره. و این یک میزانی بود در دست من که امام زمان اون کسی است که از غیب مطلع بود. دیدم از محافظ ضمیر خبر داد. گذشته از این مسائل جواب داده شده، اونی که یادم رفته بود نوشتم که اهم مسائل یادت رفته بود. و خیلی انجام خوشحال شدم. بعد تقاضا کردم، باز نوشتم که من دوست دارم شما یه وقتی من وقت ملاقات من بدهید، من بیام خدمت شما و از نزدیک شما رو زیارت کنم و مسائلی دارم. بعد اون روز نشسته بودم تو خانم، بیان در زدند و دیدن که خادم امام آمده، غلامشون آمده، مرکب خصوصی خود امام را آورده که من سمبه را دعوت کردم ازش. و سوار شدم و رفتم منزلشون. بعدم شب شد، یعنی از شب گذشته، همونجا من نماز مغرب عشاء رو با امام خوندم. بعد چون موقع قضا بود، قضا آوردند و بعد هم دیر وقت بود، منزل من یکقدر دور بود. به من فرمود که حالا دیگه شب بی وقت شده، حالا رفتن تو صلاح نیست، بمان همینجا پیشمون. خب ما از خدا میخواستیم که حالا اونجا خدمت امام باشیم. گفتم بعد چشم، اطاعت میکنم. بعدم دستور داد، اون خادمش خواستن، فرمودن که بیا اون رخت خواب مخصوص ما را بیاور، اونی که خودم میخوابم بیار برای ابو نصر، برای اون پند را آوردن. دو بعد امام، من همین که به ذهنم رسید، همین این جریان پیش آمد به ذهنم رسید که من آدم خیلی بزرگوارم، من پیش خودم باید عجبی در من پیدا شد. خب شیطان همه راه داره دیگه، به هر کیفیتی من خیلی آدم بزرگواریم، برای اینکه خود امام مرکبش فرستاده برای من، مرکب خاص خودش فرستاده و من را آورده. و بعد هم با او همغذا شده، همون نشستم و سرز یک سفره و بعد هم تو رخت خواب خاص خودش مرا فرمود که بخوابم. خیلی محترمم. حالا امامم تا نیمخیز شده بود بخواد برخیزه بره با خودشان که من بمانم، همین که نیمخیز بود تا نشست، برای یه قصه ای بود که از این قصه فهمیدم که به محافظ ضمیر من راه داره. فرمود که اسمش احمده، این ابون است. احمد یک وقتی هم سعد بن سوهان که از اصحاب پدر جد بزرگان امیر مومنین، از اصحاب او بود. اون مریض شد، جدم رفت به عیادت او، کنار بسترش نشست و دست به پیشانی سعسعه گذاشت، خیلی ملاتفت کرد درباره اش. خب معلومه دیگه، امام امیر علیه السلام بیاد کنار بستر مریض و دست به پیشانیش میذاره و ملاتفت کرد. بعد خواست برخیزد، فرمود که سعسعه نکند فردا برای خود دیگه شخصیتی قائل باشی، بین که من آمدم اینجا کنار، کی میتواند به محتویات قرآن پی ببرد جز ائمه دین علیهم السلام. و لذا فرمودن که کسی نمیتواند ادعا کند که تمام قرآن، ظاهر و باطن قرآن پیش اونهاست جز علی و آل علی علیهم السلام، که عترت پیغمبران جز اونها کسی عالم به حقایق قرآن نیست. معجزات پیش اونهاست، چون برهان هم قرآن برهان است، هم معجزات قرآنه. حالا به هر کسی از یک راهی یک گوشه نشون میدادن که ایمانش را تقویت کنن. یه مردی پول حسابی جمع کرده بود و آورد پیش امام علیه السلام، همون سهم امام اینها زیاد. وقتی که آورد دید خیلی امام مثل این که اعتنایی نکرد، مثلا اون این توقع داشت حالا که آورده مثلا خیلی تشکر کنه ازش، خیلی تجلیل کنه. دید نه،
مثل که خیلی خوشحال نشد خلاص از این که اینو و پیغوش عجب کرد. امام متوجه شد که او در پیش خودش که همچین فکری دارد چنین که میکنه. بعد صدا زد خادم خودشون را آمد و فرمودن که آب بیار. بعد آب آورد و امام نشستن روی بلندی و فرمودن آب بریز اون خادمشون به دست هایی. اینی که نشسته بود نگاه کرد دید که وقتی که آب میریزه به دست امام آبه. اما از لای انگشتار طلا میریزه. آب میریزه روی دست ولی از لای انگشتار که میریزه طلا میشه. تبدیل به طلا میشه. این تشت پر شده از طلا. بعد امام فرمود اون کسی که قدرت دارد قطرات آب را تبدیل به طلا کند خوشحال نمیشه از آمدن پول شما که مثلا آوردی. حالا خیال کردی یا پولی که نه آوردی مثلا خیلی مهم شده و یه چیزی نداشته این به ما رسیده است که حالا متوقع بوده ای که ما خوشحال بشویم از این که پول به دست ما رسیده. خب اون کسی که قدرت داره قطرات آب تبدیل به طلا کنه. اختصکم به برهانه. هر کسی از راه خودش. برای این چند موعظه هم هست که مأمون از امام رضا علیه السلام تقاضا موعظه کرد که ما رو موعظه کنین. خب موعظه در سنگ سخت که نرود میخواهنیم بر سنگ. امام موعظه فرمودند انک فی دنیا لها مدتون. مراقب باش تو در یک دنیایی زندگی میکنی که به همین زودی تمام میشود. انک فی دنیا لها مدتون یقبل فیها عمل العاملی. یه مدت مهلتیست موقت. باید هر انسان عاقلی از این مدت مهلت استفاده کند. اعمالش مقبول میشود. اما تر الموت محیطم به ها. مگه نمیبینی چطور مرگ احاطه دارد گرفته اطراف زندگی ما را. یسلب و یسلب منها عمل العاملی. مرگ ناگهان میاد تمام آرزوها را در هم میریزه. تو عجل زن ما تشتهی. این اشتباه نی؟ نسبت به گناه شتابانه میروی. تأخیر نمی کنی. وقتی گناه پیش میاد شهوات نفس پیش میاد با عجله و شتاب می روی ولی نوبت توبه که می رسد تأخیر می افکنی. تو عجل الزن به ما تشتهی و تعمل توبه من قابلی. توبه را به آینده می افکنی ولی گناه را نقدن انجام می دهی. و موت یعطی اهل و بغتتن. مرگ ناگهان می رسد آدمی را می گیره. مازاک که فعل الحازم العاقلی. آدم دور اندیش عاقل این کار را نمی کنی. این هم موضعی بود به مأمون فرمودن. این شعر را به عبدالمطلب علیه السلام نسبت دادن به امام رضا خیلی میخوندن این شعر را. یعیب الناس کلهم زمانا و مال زمان نائیب سوانا. یعنی مردم همش روزگار را عیب تراشی میکنن. زمان بد شده، روزگار بد شده، دنیا بد شده. به حالی که زمان عیبی جز ما ندارد. اگر زمان عیب دارد ما عیبش هستیم. ما زمان را معیوب کردیم و زمان که عیبی نداره که روزگار حالا فروردین اردیبهشت خرداد مگه این عیب داره. زمان زمان نا عیب سوانا نعیب زمان نا بد عیب فینا. ما زمان را عیب برش میگیریم اما عیب در ماست. ولو نتق از زمان بنا هجانا. اگر همین روزگار زبان داشت او ما را هجو میکرد، او ما را مذمت میکرد. یه شما بودید که مایه ننگ من شدی. ما روزگار را عیب براش میگیریم و حالی که خود زمان اگر لزبانی داشت ما را مذمت میکرد. بعد فرمودن و ان الذئب یترك لحم الذئب. تعجب. گرگ گوشت گرگ را نمیخورد و یأکل بعضنا بعضا عیانا. ولی ما همدیگر را میخوریم. ما که انسانیم همدیگر را میخوریم ولی هیچ وقت گرگ گوشت گرگ دیگر را نمی خورد. این هم یه موعظه‌ای رازه فرمودن که شاید تنبهی حاصل بشه. دعبل خزاعی این قصه شنیده ایم که آمد خدمت مارزار احسرام. خب این شاعر بسیار بزرگواری راستی اونهایی که اهل اخلاص بودن اینا با شعرشان چه کار کردن. شعر هم و همه این که ما نمیگیم هنری، این هنریست که واقعا اگه در مسیر حق بیفته خیلی خدمت میکنه. همین دعبل امثال او با همون اشعارشون اونچنان ترویج کردن اثرت را و اونچنان کوبیدن دشمنان اونها را عجیب درزه به اندام اونها می افکندن. دعبل خزائی اون قصیده معروف را مدارس آیات خلط من تلاوتی
و اون را که خواند آمد حضور مقدس مارزا علیه السلام، وقتی به این شعر رسید حضرت خیلی متأثر شد، گریه کرد از شعر او. گفت ارافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم انفیهم سفراتی، یعنی این چقدر تأسف باره، ببینم حقوق آل محمد و اموالشون را دشمنها بردن، تو خودشون تقسیم کردن ولی دست خودشون خالی مونده. امام باید راست گفتی ای خزایی، دست ما خالی مونده، اموال ما را اونی که خدا برای ما معین کرده بود دیگران بردن. ارافیهم فی غیرهم متقسما، میبینم اموالشون را دیگران بردن تقسیم میکنن، خودشون از اموال خودشون سفرولیت شدن، تهیدست شدن. و بعد هم چند جمله شعری منظور اینجا، وقتی که این اشعار تمام شد امام برای یه سله به او داده باشه، و دستور دادن یک کیسه 100 دینار ظاهرم بوده، حالا 100 دینار خب اون وقت زیاد بوده دیگه، دینار طلا آوردن دادن به دیبل. بعد دیبل قبول نکرد، اون کسی آورده بود عرض کرد اینو به امام برگردانید، به خدا قسم من برای پول شعر نگفتم، برای محبت به شما بوده شعر گفتم، فقط اونی که از شما میخوام یک لباسی از لباسهای تنتون به من عنایت کنید که من تبرک کنم با اون جامعه شما. بعد امام دوباره برگرداندن، پول را برگرداندن با همون جبه، یه جبه از لباس خودشون دادن با همون 100 دینار، فرمودن نگهدار این پول را بر نگردان، مورد احتیاجت خواهد بود، این جبه را هم که دادن. خب این برداشتن آوردن و میخواست بیاد به کوفه بیاد دیگه. تور را به دوزها رسیدن، کاروان رسیدن به راهزنها، راهزن آمدن گرفتن این اموالشون را، دستشون را بستن و همه را اموالش را تقارت کردن بردن، دستشون را بستن، حتی این جبهی که امام داده اینا بردن. بعد این میگه من شسته بودم ولی خیلی با کمال غصه و افسوس دیدم همون جبه رو پوشیده، یکی از اون دیدم همون جبه رو پوشیده و بعد سوار بر اسب شده، دیدم او دیگران مشغولن تقسیم میکنه اموال ما را، او همین شعر ما رو میخونه، میشه من گفته بودم همون دوز داره این شعر ما رو میخونه. ارافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم انفیهم سفراتی، دم این شعر ما رو میخونه، میگه بله اموالشون رو بردن دیگران تقسیم میکنن و خودشون تهیدست شدن. من گفتم او احترام محترم، گفتم سرور من این شعر مال کیه؟ گفت به تو مربوطه. گفتم نه این نسبتی میخوام کاری دارم، مال کیه؟ گفت مال ماده آل محمد سعید دعوه رو خدایی خیلی تجلیل کرد، گفت از شاعر بزرگوار، اون کسی که حب اهل بیت در دل اوست این شعر مال اوست. گفتم من دیبلم، اگه به ناز خیلی محترم باشم من دیبلم. گفت دروغ میگی تو، حال میخواد مثلا اموال رو بگیری. بعد مرا برداشت دست گرفت برد پیش رئیسم، اون نماز میخوند سر تلی رئیس دوزها، بعد نماز میخوند، سر نمازش تمام شد و بعد میگفتم جریان، اون گفت این که من دیبلم. گفت دیبل تویی؟ گفتم بله. از کجا دیبل؟ قصیده اش زیاده، رو بخونه که واقعا اون قصه مالی همه یک شعر که نیست که، یه قصیده از بخون. گفت شروع کردم خوندم از اول، خب فهمیدم من دیبلم. بعد دستور داد تمام اموال ما رو برگردوندن، نمونادیشون ندا کرد هر که هر چی برده بیاورن، تمام اون کاروان اموالشون برگردوندن و دادن به ما و ما. بعد رفت به قم رسید و اونجا قومیا فهمیدن که جبه امام رضا رو دارد و جمع شدن، گفتم ما میخریم ازت به 10,000 دینار حاضر میگیره بخریم. گفت من نمیتونم چون من بخصه به خودم هست. بعد رفت بیرون، یه جوانهایی از قم رفتن و او رو بین راه گرفتن و جبهش ازش پس گرفتن آورد. این بنده خدا برگشت تو شهر که هر چه خواست بگیری گفتن دیگه نمیشه، جبه رو نخواهی دید، ولی پول تو بگیر برو و حاضرم پول بگیر. بعد گفت پس بالاخره یه قطعی از اون به من بده، یه تکه مال من باشه و بقیه حال مال شما. حاضر شدن و دادن و پول بهش دادن، 100 دینارشون رو و یه تکم بهش دادن. این وقتی که آمد به وطن که رسید، دید عجب دوز زده به خانهش، برده هر چه قائم دوز خانهش بوده بردند و این پولها به نفعش تمام شد، برای اینکه مردم هر دیناری به 10 دینار خریدن که 100 دینار و برش خیلی کار کرد و تأمین شد. حالا منظور این بود وقتی که این جمعه یکی از آقایان بزرگان در منبر گفت، راز یکی کسی ما پیش بنده گفت که آخه یعنی چه؟ این همون دوز هم شیعه بوده هم دوز بوده، مثلا مگه میشه محب اهل بیت باشه؟ گفت مگه ما چیکاریم؟ مگه ما چه جوری؟ میگه ما اهل بیت رو محب نیستیم. مگه دوز تو باهانی نیست؟ تو بازار مسلمان ها دوز نیم اگه نمیشه، هم دوز باشه هم شیعه باشه دیگه، میشه دیگه، هم محب اهل بیت باشه. مگه دوزها چجوری هم میگه؟ اگه دوز راه سر گردن یکی تو بازار ربا میخورد و اون مردم میمکد و اینه، مگه دوز نیست؟ فراوان دوزی ها هست، بگه منافاتی نداره، بالاخره هم محب اهل بیتند و هم دوزند. ما امیدواریم که اون محبتشون باز در دل ما اثر کند، ما رو هدایت کند و از این دزدی ها هم که داریم ما هم انشاءالله دست برداریم، ما هم بشویم انسان های صادق و امین دیگه، به منافاتی نداره. برای ذات دعبل که اون شعرها رو خون خیلی زیاده، میگفت که ای فاطمه زهرا برخیز ببین با اولادت چه کار کردن، فرانج قبر و فرانج قبر، و اونا رو از وطنشون متواری کردن و قبرون به بغداد. یه جمله راجع به امام کاظم علیه السلام گفت که امام متأثر شد، و قبرون به بغداد لنفس زکیتی تزمنها الرحمن فی الغرفاتی. یعنی یکی از فرزندان زهرا در بغداد مدفون است و در غرفه های الهی او را در بر گرفته. امام فرمود خزائی میخوای منم یه دو بیت شعر بگم اینجا متصل کن به دو بیت خوده، گفت افتخار میکنم در رأس ابیاتم قرار کنم، نه اینجا جاش همینجاست، اون دو بیت اینه که و قبرون به توسن یا لها به مصیبتن الهد علال احشا به زفراتی. یه قبری هم از قبر فرزندان زهرا در توس خواهد بود، و قبرون به توسن یا لها به مصیبتی الهد علال احشا به زفراتی الالحشر تا روز قیامت هست، تا حد تا یبعث الله قائما تا خداوند قائم را مبعوثش کند، به فرق جعنل کرد انحل انل هم بل کربات، غم قصه ما را برطرف کند. دیبه گفت اون قبر مال کیه در توس؟ فرمود اون مال منه، قبر منه که به همین زودی من اونجا مدفون می شدم و قبر من زیارتگاه دوستان من می شود، و هر که به زیارت من بیاید من هم به دیدار او خواهم آمد در اون مواضعی که احتیاج به اون دارم.